بازنشستگان خواهیم بود. به هر صورت نکته ای که حالا دولت هم تو این چند وقت در مورد معوقات بازنشستگان عنوان کرده، گفته که مشکل منابع همچنان وجود داره، ولی دولت در تلاش تا برای این امر به ویژه بحث همسانسازی و موضوعاتی که در این باره وجود داره منابع پایدار بیاندیشه. حالا به هر حال پیدا به دست آوردن منابع پایدار هم در شرایط امروزی کمی دشواره، ولی امیدواریم واقعا یک فکری اندیشیده بشه تا همون بحث همسانسازی و بازنشستگان ادامه پیدا کنه با توجه به نیازش به یک منبع پایدار، و هم این بحث پرداخت معوقات بازنشستگان هم یه شکل منظم‌تری پیدا کنه تا بازنشسته‌ها بتونن روش یه حساب ویژه‌ای بالاخره داشته باشن دیگه.
دقیقاً. نه اینکه معوقه بازنشستگان مثلا بعد از اینکه به رحمت خدا بره طرف به دستش برسه، این دیگه به دردش نمیخوره واقعا.
بله
ممنونم. هفت و یک دقیقه رضو جان در خدمت شما هست.
بله، وزیر جهاد کشاورزی به تازگی از این گفتی که ما تلاش داریم صادرات در حوزه کشاورزی رو که در واقع از دیرباز در سرزمین ایران در برخی مناطق یک در واقع مزیت نسبی بوده برامون رو افزایش بدیم، و گفته که در طول دو سال اخیر 32% صادرات محصولات کشاورزی افزایش داشته، و عنوان کرده که کشورهایی همچنان خواهان محصولات کشاورزی ما هستند، اما به هر صورت ما در حوزه کشاورزی با توجه به مسائلی که در موضوع آب داریم محدودیت‌هایی داریم، ولی عنوان کردن که میتوان با حفظ مزیت سرزمینی این امر رو در واقع صادرات محصولات کشاورزی رو ادامه داد، به شکلی به شرط اینکه یک آمایشی داشته باشیم در سرزمینمون و ببینیم کدوم محصول کشاورزی رو میتوان در واقع بدون فشار به منابع اون بخش از کشور در کجا کش داد تا بتونیم همچنان این صادرات رو ادامه بدیم. یکی از این مشکلاتی که الان ما تو این زمینه کشاورزی شاهدش هستیم و کارشناسان خیلی دراش تاکید می‌کنن اینه که آمایش سرزمینمون در حوزه کشاورزی درست نیست. یعنی ما محصولاتی رو در برخی از نقاط کشور میکاریم که داره به تمام زیرساخت‌های اون منطقه کشور فشار میاره.
و می‌بینیم مثلا اون محصولات پردرآمد هم ول کردیم، مثلا که حالا نه که ول کرده باشیم، مثلا پسته و زعفرون انقدر پردرآمده و اقلیم‌های مناسبی برای کشت اینا داریم، ولی اونا رو همچین بهش پرورش پیدا نکردن.
گندم بجاش مثلا داریم چیم جایی
آره.
که آب نیست
میکنی. آره خب آقا بیا پسته بکار، اون کمک کنه جهاد کشاورزی که زعفرون بکاره، آموزش بده کمک کنه، و اونجا اقلیم مناسب آقا پسته و زعفرونه. شما باید
بله کاملا همینه، یعنی این بحث آمایش سرزمینی الان یکی از موضوعات مهمیه که سال هاست داره صحبت میشه، اما همچنان در واقع اون اتفاق دقیق و درستی که باید توی این حوزه نیفتاد.
دقیقا. خب بریم خبر بعدی.
بله بریم به سراغ آلودگی هوای تهران، و در این باره شهردار تهران عنوان کرده که میتوان آلودگی هوای تهران رو مدیریت کرد. آقای زاکانی عنوان کردن که ما نیاز به یک برنامه‌ریزی داریم در این باره تا بتوانیم شاهد هوای پاکی باشیم در استان تهران. البته اینم باید بگیم که قانون هوای پاک تو این سالا وقتی رصد شد اجراش مشخص شد که بیش از 25 دستگاه ترک فعل داشتن.
بله.
و این در واقع نشان میدهد که در پیاده نشدن اون قانون، انجام نشدنش و ادامه وضعیت آلودگی هوا، دستگاه زیادی واقعا این وسط مسئول و مقصر هستن که ترک فعل داشتن دیگه.
بله.
حالا شهردار تهران گفته که بله باید این ترک فعلا رو جلوشو بگیریم. البته یکی از محورهای همین ترک فعلا و این داستان هم خود شهرداریه، باید ببینیم در ادامه این مسئله بله. رو چجوری میخوان امسال چیز کنن، چون واقعا میدونی آقای عباسی وقتی به فصل سرما میرسیم دیگه آلودگی هوا و پدیده وارونگی دما به شکل عجیبی خودشو نشون میده و آره، و اون وقته که حالا دیگه در واقع باید دوباره فکری بشه که کار بکنیم، دوباره ماسک بزنیم، دوباره این وضعیت دیگه تکرار میشه هر ساله، امیدوارم امسال زمستون یه فکری واقعا بشه
ایشالله.
بازم این آلودگی هوا تبعات و پیامدهای زیادی برای سلامتی جامعه داره.
پیش بینی شما چیه رضا جان؟ به نظرتون مثلا
100% شاهد آلودگی هوا؟
من فکر میکنم که امسا مثلا یه صبح داریم با هم برنامه اجرا میکنیم رضا جان، بعد من بس فاصله یک متر میگم کجایی رضا، کدوم ور وایسادی، کجایی رضا، خودتو نشون بده، صدا کن منو بشنوم ببینم کجایی. خب بریم بعدی.
بله آخرین خبرمون بریم سراغ بحث آب، موضوعی که اولا ما درباره‌اش صحبت کردیم، واقعا مایه ارزشمندی که شاید نیروزها ما خیلی بیشتر داریم قدرشو میدونیم، یعنی واقعا شاید این تلنگری که خورده باعث شده همه ما به مسئله آب به طور خیلی جدی تری نگاه کنیم. دانشگاه معاون آموزش دانشگاه جدید بهشتی عنوان کرده که دانشگاه های کشور هم به این امر ورود کردن و گفته که استفاده از تکنولوژی ها و فناوری های جدید در دستور کار دانشگاه در حوزه مخزن مختلف مربوط به مصرف آب قرار گرفته. مثلا الان بحث کشاورزی و خب ما دانش بنیان هامون الان من به نظرم با توجه به سرمایه گذاری صندوق فناوری ریاست جمهوری از این بعد خب یه اتفاقات جدی تری باید در حوزه در واقع دانش بنیان ها برای حضورشون در کشاورزی صورت بگیره. اگر امکان واقعا کشاورزا فراهم نیست که بتونن از آب در واقع آبیاری های شیوه نوین استفاده کنن، مثلا دولت باید تسهیلاتی در نظر بگیره و اتفاقا معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی هم به همین مسئله اشاره کرده و عنوان کرده که در کنار همین ها دانشگاه این روزها به بحث تصفیه چندین باره پساب ها بازم بیشتر دارم فکر میکنن، الگویی که در برخی از نقاط کشور برخی از صنایع داره انجام میشه و موفق بوده و شاید برای برخی از مصارف شهری یا همون حرف اولی که با هم زدیم گفتیم جدا کنیم مصرف شرب رو از مصرف های دیگرمون، این پساب ها میتواند در برخی اوضاع چون واقعا این چرخه تصفیه مجدد چرخه بازگشت آب تو خیلی از در واقع کشورها در دنیا به ویژه در میان کشورهای اروپایی این در اتفاق میفته و امیدواریم که با توجه به توان علمی بالای دانشگاه کشور ما هم ما شاهد بیشترش باشیم، چون ایران داره این کار انجام میده ولی میتواند این آمار رو افزایش بده.
دقیقا خیلی ما رضا جان فرخی، حالا ما هر روز در این مورد در
بله.
وقت فرنگ میدونی که با کارشناسان و مسئولین با توجه به این که بالاخره باید حتما و ضرورت داره که در مورد آب مخصوصا بیشتر صحبت بشه، با کارشناسان و مسئولین در حوزه انرژی صحبت میکنیم در صبح وقت فرهنگ. امروز هم این کار انجام خواهیم داد
انشالله.
خیلی مخلصیم آقا رضا،
قربون شما،
خیلی ما
خیلی خوشحال شدیم.
آره در بهار زندگانی که الان هستی بکوش که خلاصه اینا میشه پیرایه پیری جوانی دیگه. آره البته شما ماشاءالله حسابی داری همین الان درو میکنی ولی همچنان بکار. آقا مخلصیم، صبحت بخیر. صبحت بخیر. خداحافظ دوستان، صبحتون بخیر.
صدا و حرکت یه صبح تازه اومده، پرده ها رو بزن کنار، من به سیاهی ها نده، من به سیاهی ها نده، درخت ها رو نفس بکش، پنجره دستاتو میخواد، اتاق و زنده کن بهش با جشن نور و رقص با. یه روز دیگه است، یه صبح نو، یه روز عشق و برکت که کمترین نشونشه نور و صدا و حرکت. یه روز دیگه است، یه صبح نو، یه روز عشق و برکت که کمترین نشونشه نور و صدا و حرکت. صبح و ببین، روزو بخند، چشماتو تو چشمه بشور، ماهی چشماتو بده به چشمه های پاک نور. صبحو ببین روزو بخند چشماتو تو چشمه بشور ماهی چشماتو بده به چشمه های پاک نور به چشمه های پاک نور نور و صدا و حرکت یه صبح تازه اومده پرده ها رو بزن کنار تن به سیاهی ها نده تن به سیاهی ها نده تن به سیاهی ها نده تن به سیاهی ها نده.
بله، نور و صدا و حرکت، یه صبح تازه اومده. اما صرفه‌جویی یادمون نمیره. آقای رئیسی، کارشناس حوزه آب، سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر جناب عباسی، صبح شنوندگان عزیز هم بخیر.
ارادتمندیم. آقای رئیسی، حال این قضیه آب و اینا خوبه الان؟ در چه حدی وضعیت چگونه است؟
جناب عباسی، من صدای شما رو واضح ندارم متاسفانه.
الان صدا خوبه؟
بله بله بله، خیلی خوب.
عرض کردم که حال و احوال مخازن آبیمون خوبه الان؟
والا چه عرض کنم، نه متاسفانه، حال و احوال مخازن آبی ما بالاخره مخازن آبی تهران خوب نیست و امیدوارم نیستیم که تا پاییز وضعیتش بهتر بشه و این معنیش اینه که
این کار به جیره بندی نه احتمال داره بکشه.
ببینید، تمام این بستگی به عملکرد مصرف کنندگان داره، تولید کنندگان آب و مدیران تا این لحظه فارغ از این که چقدر کوتاهی و چقدر اهمال شده، کاری که تونستن بکنن اینه که 4 تا 100 اطراف تهران داشته باشن و یک سری چاه که اینها داره آب تهران رو تأمین میکنه. امسال نسبت به سالهای گذشته به علت کاهش بارندگی ها در واقع همون میزان در واقع منابعی هم که داشتیم تا 40% کاهش پیدا کرده. آخرین اقدامی هم که داره انجام می شود تا چند روز آینده در واقع به نتیجه می رسه احتمالاً بر اساس اعلام ها انتقال آب از طالقان. اما نکته مهم اینه که مجموعه استان تهران یک منابع آبی محدودی داره و خیلی از این آبایی هم که شما به خصوص توی تهران در واقع و شهر تهران وارد میشه از استان‌های همجوار مثل البرز، مازندران و حالا هم از استان قزوین در واقع به نوعی داره وارد میشه. خوب نیست وضعیتمون. بعضی از سدامون که دیگه رسیدن به مراحل بحرانی، میزان مصرف روزی حدوداً 4 میلیون متر مکعب استان تهران در واقع به علاوه ارزم به خدمت شما منابع آبی محدود ما در واقع این دوتا با هم دیگه داره خود اذیت میکنه. مشکل بعدی داستان آبهای زیرزمینی تو تهران. متاسفانه تهران یکی از آبخانهایی است که ما سالها بیش از این که تغذیه بشه آب ازش برداشتیم و شما الان در جنوب تهران حتی نشسته در واقع زمین هم دارید. همه اینا رو عرض کردم که تو این لحظه ای که ما داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم، تنها راه در واقع مدیریت مصرف توسط مردمه و اگر نه تمام مشکلات در واقع دوباره خودش گریبانگیر مردم میشه. امیدوارم که بعد از این بحران هم برنامه های مثل شما مطالبه گری از مدیران وزارت نیرو رو داشته باشن برای مدیریت بهتر.
آقای رئیسی، بعضیا میان میگن که اصلا مردم خیلی مصرف آب توسط مردم درصد زیادی از مصرف کل آب رو نیست، مثلا شاید بعضی آمار 5% 10% میگن خود دولت و کارخونه ها و فلان و اینا دارن خیلی بیشتر، کشاورزی اینا بیشتر آب مصرف میشه. این پاسخ کارشناسی شما چیه برای این موضوع؟
مورد خوبی رو در واقع شما مطرح کردید که اتفاقا میخواستم بهش اشاره کنم.
بله.
ببینید، این آمارهایی که کلی، بله، در آمار کلی ما بیشتر از 90% آب در کشور توسط بخش کشاورزی در واقع مصرف میشه و بخش شوربی چیزی در حدود 6-8% آب رو داره. اما در نظر بگیرید که این یک نسبت کلی در کشور، در استان تهران 50% از آب تو بخش شرب داره استفاده میشه و 50% تو بخش کشاورزی. پس توجه به این نکته خیلی ضروریه که این نسبت یک نسبت کلیه، یک. و دوم اینکه ما هزینه‌ای که برای آب شرب میکنیم خیلی خیلی بیشتر از هزینه‌ای که برای آب کشاورزی میکنیم. به خاطر همین بلخص تو استان تهران و شهر تهران این نسبت رو کاملا دوستان باید از ذهنشون خارج بکنن و در واقع این عدد قابل توجه هم تو که عرض کردم در حدود 50% در نتیجه صرفه‌جویی در این 50% بسیار بسیار مهمه و این مسئله در واقع کاملا کاملا ضروری هستش. این نکته بود که خواستم در پاسخ به سوال شما عرض بکنم. گوییم که اصلاً به عنوان یک کارشناس بخش آب افزایش بهره وری تو سایر بخش مثل کشاورزی رو هم در واقع رد نمی کنم، ولی یادتون باشه آب برق نیست که من یک صرفه‌جویی در استان مازندران بکنم بتونم برسونمش به یزد. متوجه عرضم هست؟ برق رو ما میکشیم، ولی وقتی که تو کشوری ما این پراکنش بارندگی رو داریم، یه جایی مثلا توی استان گیلان و مازندران 4 برابر در واقع متوسط و یه جایی خیلی کمتر، نتیجهش این میشه که در واقع با یک وضعیتی مواجه هستیم که باید مدیریتشون کنیم. فقط عرضم این بودش که یادمون باشه وقتی که زیر دوش آب میستیم، نمیگم به افکار خودتون فرو نرید و از این حرف، فقط میگم بدونید که هر یه دقیقه داره از اون دوش آب 14 لیتر آب در واقع خارج میشه. یه خورده مثلا اینکه خیلی همون با میشیم تا آب گرم بشه بعد بریم زیر دوش و بقیه داستان ها، یه خورده این مدت رو کمتر بکنیم خیلی خیلی کمک میکنه. عرضم اینه که الان تو این لحظه که داریم ما هم صحبت میکنیم، کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، و در واقع خود مصرف کنندگان باید این کار رو بکنن تا به اون فضیحتی که جناب عالی فرمودید گیره بندی نرسیم. دولت وقتی که گیر بکنه حتما همه این کار رو میکنه، یعنی فشار آبو کم میکنه، همکاری که همین الان اتفاق افتاده، و بعد اگر نداشته باشه طبیعتا مسئله گیر بندی اتفاق بیفته که امیدوارم این اتفاق نیفته.
ایشالله. خیلی ممنونم جناب رئیسی عزیز،
خواهش میکنم.
بسیار خوبی بود، ممنونم با شما، خدافظی میکنم.
خدا نگهدار، روز همه شنوندگان بخیر.
خدافظ. خانم آقایان، جوونی زود میگذره، پیر میشیم آقا، هممون پیر میشیم. بله، یعنی فکر نکنید پیری واسه همسایه است، برگ بقیم واسه هم، نه، ما هممون میریم، هممون رفت داریم، ولی تجربه هامون میمونن. هر اشتباه، هر تلاش نافرجام یه درس بزرگه. امروز ممکنه نتیجه نگیریم، ولی فردا همین تلاش هامون میشه تجربه، میشه درس، میشه سرمایه‌ای که هیچ کس نمیتونه از همون بگیره. پس بکوشن در بهار زندگانی که شد گیرایی پیری جوانی. 220-485-228-800 شماره تلفن های ماست، سامانه پیام کوتاه ما هم 3558. بریم برای پیام اگه باتر
خدا،
بنای
شیرین از که در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، در هر گبری به پیری می شود پریزگار. وقتی که ما جوان هستیم در جوانی استعدادهای انسان شکوفا می شه، در کودکی و نوجوانی زمانی یک انسان می تونه از اون استعدادهای خداداد بهره بگیره و به وسیله چشم و گوش و قلب خودش بر علم و دانش خودش بیفزایه و بر علم و حصولی خودش روز به روز افزایش بده و این علومی که در نوجوانی یا در کودکی انسان کسب میکنه مانند نقش بر سنگ هست که پاک نمیشه، ولی وقتی که به پیری بخواد اینا رو کسب کنه مانند نقش بر آب هست که زود محو میشه.
خیلی هم عالی گفت فرمایش کردیم. احمد نقدی از خور و بیابانک نوشته سلام، فرهنگ جوانی هست و سرزندگی و کار و تلاش و کوشش و اندوخته ای شود در ایام پیری. زمانی خواهد رسید که بشینی بر لب جوی و گذر عام ببینی که چه کردی. آی آقای نقدی، میبینی میشینیم با هم لب جوی میگیم هم گذشت، هی جوونی کجایی که یادش بخیر.
خوش آن کس که گشاده روی باشند، سخن آرد نکو خوشخوی باشند. از این خلق خوش و گفتار نیکو، بهشت جاودان از اوی باشند. شعری از حقیر افانر خراسانی، مهدی میرایی.
مهدی میرابی جاجرم، خیلی مخلصی ما آقای میرابی، دلم تنگ شده بود برات. خب پیامک میخوانیم از مهران رضاوندی از آذربایجان شرقی. سلام صبحتون بخیر. و نوشته که مفهوم بیت اینه که یعنی از این زندگی کوتاه بتونیم نهایت استفاده رو ببریم، از جوانیمون به خوبی استفاده کنیم و تیک کنیم و به پیری نرسیده قدر جوانی رو باید دونست. آره باید قدرش رو بدونیم و بکاریم آقا، قدر بدونیم و بکاریم آقا مهران گلی، آقا مهران گلی.
با سلام اتفاد فلاوان به عوامل صبح وقت فرن در باید مثلا این به چلتا مفهومش را بگویم که ما واقعا باید در جوانی کارهایی را انجام بدیم که در پیری مطمئن ثمر باشد. و اگر به نظر من مفهومش این است که حتی در جوانی و پیری هم می شود کارهای زیادی کرد، به گونه ای که اگر ما قدر همه لحظات جوانی و پیری ما را بدانیم و از اون استفاده کنیم، به نظر من مثمر ثمر می باشیم. با کمال سپاس از برنامه وزین شما، سیر الله جعفری هستم از شیر.
به به، حیدر کریمینه از ایلام نوشته سلام و صبح بخیر، هر آنچه کاشتی بدان آخر همان با سود زیاد برداشت خواهی کرد. برای همه آرزوی کاشت و داشت خوبی آرزومندیم و برای رسیدن به خوشبختی باید کار کنیم، تلاش کنیم، باید خطر کنیم. گل فرمایش کردیم آقا ایدر کریمینیا، صبحت بخیر.
رفتن آرزومه، سخت راه رفت
هرچی غمه جام زنم.
خدمت شما عرض بکنم که با شما اگه باشین هرچی غمه جام میزنیم. اینو یادتون باشه، اصلا از خاطر شریفتون پاک نفرمید لطفا. این قضیه خیلی مهمه، شما خیلی برای ما عزیز و دوست داشتنی هستید، چه پیامکاتون چه تلفناتون، هر جوره همه مدله دوستتون داریم. ما یه بخشی رو داریم در برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ با نام ایران ما که خانم مقدسی اصلا کلن چند ساله گیر داده به دانش بنیانها، ولشون هم نمی کنه به کارآفرینا، به اونایی که اهل کار و تلاش رو، یعنی چند ساله درگیر این دانش بنیان ها و کارآفرینا، چه تو تلویزیون همه جا، یعنی چپ و راست اینا، چون خیلی ارزشمندن واقعا و برای کار و حرفشون برای دانش بنیان خیلی تلاش کردن خانم مقدسی، هم برای بچه های رادیو فرهنگ دمشون گرم. ما هم باید وقت بذاریم و ازشون تقدیر بشه 100%. خیلی موردای خوبی در برنامه صبح وقت فرهنگ سالیان سال خانم مقدسی زحمت میکشن میارن و ازشون تقدیر میشه و تمام اینها درس ها، درس برای ما که بدونیم بکوشن در بهار زندگانی که شد پیرایه پیری جوانی. بله همینا رو میکارن که بعدها خودشون درو کنن، کیف کنن، هم واسه کشورمون هم واسه خودشون لذتشو ببرن. آقای امید محمدی کارآفرین حوزه صنایع دستی روی خط برنامه هستن. آقای محمدی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، خسته نباشید.
سلامت باشید. آقای محمدی چند سالتونه؟
من 44 سالمه.
صداتون خیلی جوان تره. چند سال حوزه صنایع دستی کار میکنین؟
حدوداً 13 ساله.
13 سال. از 31 سالگی؟
بله.
در چه حوزه کار میکنین؟
بیشتر سفال بیناکاری و سرامیک زیرلوابی.
آها. کجا به حرفت بفرمایید؟
استانهای تهران و استان البرز بیشتر کارگاهامون هستش.
چند تا کارگاه دارین؟
حدوداً 4 تا.
ماشاءالله. یعنی از 0 تا 100 کارگاه مال خودتونه؟
بله.
چرا 4 تا حالا چرا تجمیع نکردید یه دونه؟
بله. دقیقاً اتفاقاً امسال یعنی از اسفند سال 1403 داریم همه رو برای کاهش هزینه ها و دپو داریم تجمیع میکنیم.
بله. ما خیلی دوست داریم که شما در مورد این که چجوری شروع کردید، چی شد وارد این کار شدین تو صحبت بکنید، از کی و الهام بخشتون کی بوده، از مادر محترم، خانواده محترم میخوای تقدیم تشکر کنید، بفرمید سراپا گوش.
قطعا خانواده که تاثیر زیادی داشته. من از جوانی علاقه شدیدی به هنر و صنایع دستی داشتم، بعد به مرور که در حقیقت خودم تونستم هزینه رو جمع کنم و علاقه شدیدی به تولید داشتم و صنایع دستی رو علاوه بیش از انداز علاقه داشتم، شروع کردم به تولید صنایع دستی که البته از مس میناکاری شروع کردم.
بله.
به مرور سال به سال برای تکمیل در حقیقت کارگاه و تولیدیامون سفال میناکاری و در نهایت سرامیک و هنر زیرآبی رو ادامه دادم. و تولید و کارآفرینی هم طوری که ساعت و زمان هم نمیشناسه، یعنی ما صبح 4 صبح 5 صبح بیداریم تا 10 شب هم بیرون از خونه، یعنی اگر خانواده همراهمون نکنن با همون یاری نکنن مطمئنا نمیتونستم.
بله بله. و کسب و کارتون هم خانوادگی هم شده، یعنی که از خانواده هم استفاده کردید برای رونق و حالا توسعه و گسترش کارتون؟
خانواده نه به اون صورت، ولی همسرم و در